والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در باره حج مرتد در ذیل چند فرع مطرح می شود. فرع اول این است که آیا حج بر شخصی که ارتداد پیدا کرده است در حالت ارتداد واجب می باشد یا خیر؟ حضرت امام به تبع سید محقق یزدی رضوان الله تعالی علیه می فرماید و المرتد یجب علیه الحج سواء کانت استطاعته حال اسلامه او بعد ارتداده. ارتداد مانع از تعلق وجوب حج به شخص نمی شود و چنانچه مرتد مستطیع باشد چه استطاعت او قبل از ارتداد حاصل شده باشد و چه پس از آن، انجام حج بر او واجب است. عرض میکنیم لا اشکال ولا کلام در این که بنابر اثبات قاعده الکفار مکلفون بالفروض کما کانوا مکلفین بالاصول، حج بر شخص مرتد هم واجب است. انما الکلام در جایی است که قائل به عدم تکلیف کفار به فروع بشویم. کما این که فیض کاشانی محدث امین استرابادی از گذشتگان و سید محقق خویی از معاصرین ما معتقد به عدم تکلیف کفار به فروع شدند. در اینجا بحث می شود که آیا همونطوری که کافر اصلی مکلف به فروع و وجوب حج نیست، کذالک طبق این مبنا مرتد هم مکلف به فروع نبوده و حج بر او واجب نیست در حال ارتداد؟ و یا این که فروع در حق مرتد ثابت و حج بر او واجب است، هرچند که قائل به عدم تکلیف کافر به فروع بشویم. در این خصوص سید محقق خویی نظریه اخیر و دوم را اختیار می کند و می فرمایند حج بر مرتد واجب است و هرچند ما قائل به عدم تکلیف کفار هستیم، در خصوص مرتد قائل به توجه فروب او و وجوب حج بر او هستیم. در مقام استدلال برای این مطلب ایشون می فرماید در خصوص مرتد از دو حالت خارج نیست، یا ما می گوییم اساساً کفار مکلف به فروع نیستند، و این همون چیزی است که ما اعتقاد به اون داریم،
نیستن.
بله دیگه، ایشون میگه مکلف، و دلیل ما بر این مطلب این است که در روایات متعدد از جمله صحیحه زراره متنی وجود دارد که دلالت می کند بر این که الناس یؤمرون بالاسلام ثم بالولایه، یعنی مردم ابتدا امر به ایمان و اسلام می شوند و بعد از این که مسلمان شدن ایمان آوردن امر به ولایت و شناخت امام و به تبع تکالیف ثابته در شهر می شود، و این دلالت دارد بر این که کفار در حال کفر مکلف به فروع و لوازم شناخت ولی نیستند. لیکن این استدلال اختصاص به کافر اصلی دارد و شامل مرتد نمی شود. وجه عدم شمول این است که اولاً اطلاق الناس یؤمرون بالاسلام ثم بالولایه اقتضا دارد که بعد از تحقق اسلام ولو آن ما در شخص او مأمور به ولایت است، و طبعا مأمور به فروعی است که از لوازم شناخت ولی می باشد، چه این شخصی که آنما مسلمان شده است بعدن از دین برگشته و مرتد بشود و چه بر نگردد و ثابت بماند. لذا این صحیحه و روایاتی که دلالت بر این مطلب دارن شامل مرتد نمیشه. کافر اصلی بله، اصلا و ابدا نور اسلام نیاورده، اما مرتد فرض اینه که مسلمان بوده، از اسلام برگشته و آنمای اسلام آوردن او کفایت میکنه برای این که دیگه یؤمرون بالاسلام ثم بالولایه، خدمت شما عرض بشه که جی شاملش بشه. یعنی در حقیقت این فرد اسلام آورده، چون اسلام آورده پس امر به ولایت داشته است، به خلاف کافر که آن ما هم مسلمان نیست.
استاد این یکبرون به ولایه را از رفانه به اسلام را یعنی به طبیعت گرفتیم، یعنی به صدق یک فرد از آن در بیرون تحقق پیدا کرده، یعنی من اینجوری میفهمم در حالی که اگر بخوام یه فردی نگاه بکنیم این در فروعات احکام هست و نه در اعتقادات. و از سوی دیگه
اسلام این نه اسلام معناش فروع نیست،
امر میشوند به اسلام
بعد ثم بالولایه،
ثم بالولایه باید امر میشوند به اسلام. در حقیقت من اینجوری میبینم چه الله امر شدن به طبیعت اسلام، یعنی این که مسلمان بشوند
خب درست
اسلام خارج هم بشوند دیگه شاملشون نمیشه.
خب درست
حالی که یومرون بین اسلام یه امر استمراری است، نه یه امر لحظه ایست که یک لحظه به وجود بیاد و مرتقی بشن شده مثلا ما. یعنی به نگاه هم چه بخواهی بخواهی به خود متن این روایت دارن هر چیز که هست، این یه چیز استمراری را دلالت میکنه، نه یه چیزی که بخواهی
بله. یعنی چی استمراری دلالت
میکنه؟ یعنی این یومرونم به اسلام از امر به اسلام میشن الا آخر تا زمان که زنده هست.
خب باشه. علایالن این روایت طبق بیان آقای خویی میفرماد این دلالت دارد بر این که شرط توجه امر به ولایت این است که فرد اسلام آورده باشه، شرطش چون در طولش آمده، میگه اول اسلام بیاری بعد مأمور به ولایتی، معنای این حرف اینه تا اسلام نیاوردید مأمور به ولایت نیستید. حالا آقای مرتد اسلام آورده یا نیاورده؟
یه زمانی که اسلام آورده اسلام این رفته.
خب رفته اشکال نداره،
میگه دوره اسلام
این ایشون میگه اطلاق داره، میگه یؤمرون بالاسلام ثم بالولایه، این ثم بالولایه اطلاق داره، میگه آقا همین که شما اسلام آوردید مأمور به ولایتید، مطلقا میخواد بعدن اسلامتون محفوظ باشه یا نباشه. بله دیگه بله، میگه آقا مرتد کسی است که مسلمان بوده، آن ما مسلمان شده، اطلاق این حدیث اقتضا دارد که مأمور به ولایت باشد، به خلاف کافر اصلی، کافر اصلی اصلا وقت آن ما مسلمان نشده تا مأمور به ولایت شده باشد، شرطش اصلا محقق نیست. در کافر اصلی شرط امر به ولایت، امر به معرفت امام، امر به تکالیف درش موجود نیست، پس تکلیف نداره. اما مرتد اینطور نیست، آن ما مسلمان شده بعد اطلاق ثم بالولایه اقتضا دارد که میخواد آن ما مسلمان شده باشی بعد مرتد شده باشی، یا نه مسلمان باشی و ادامه بدی، فرق نمیکنه.
این نیست.
خب حالا بیان ایشونو بگیم بعد بررسی میکنیم. ثانیاً قطع نظر از این اطلاق، ما میگوییم مرتد مشمول این دلیل در جهت نفی امر به ولایت نیست، چون مرتد محکوم به کشته شدن است، محکوم به جدا شدن از همسر است، محکوم به تقسیم اموالش است، و توجیه امر به ولایت به چنین شخصی که در شرف کشته شدن است چه معنایی میتونه داشته باشه؟ لذا روایت ناظر به کافر اصلی فقط است و از مثل مرتدی که بعد الارتداد محکوم به کشته شدن می باشد فرصت شناخت اعمه برای او فراهم نمی شود تا بخواهد عمل به تکالیف بکند، از اینجا منصرفه. یعنی اون اطلاق انصراف در و اطلاق شما ادعا میکنید. آخه امر به ولایت یه هدفی درش هست، امر به معرفت امام یه هدفی درش هست، اون اینه که طرف به تکالیف عمل کنه، به اوامری که از جانب ولی اعلام میشه به اینها بتونه چکار کنه، جامعه عمل بپوشه. شخصی که آقا محکوم به مرگ، محکوم به جدایی از همسر، محکوم به تقسیم الاموال و امثال هم میباشه، این چنین چیزی اطلاق ثم بالولایه از او انصراف داره، نمیگه شامل، میگه از او چی؟ انصراف داره. بله درسته، جواب داره، اینا نقدیه که به این کلمات وارده. و در هر صورت ایشون میفرماید که اگر ما قائل به عدم تکلیف کفار به فرو بشویم، دلیل عدم تکلیف اونها چیزی است که شامل مرتد نمیشه. و حالت دوم این است که قائل به تکلیف کفار به فرو بشویم و نهایتاً سقوط تکلیف را از آنها در پس از اسلام آوردن بپذیریم. در اینجا دلیل سقوط تکلیف از کافر از دو حال خارج نیست، یا دلیل آن سیره قطعیه است که در این صورت میگوییم این سیره درباره مرتد وجود ندارد. چرا؟ چون مرتد یا ملی است و یا فطر. مرتد ملی محکوم به قتل در زمان پیغمبر بوده بعد الاستتابه و کشته می شده، نوبت به سقوط نمی رسه. و مرتد فطری هم در عصر پیغمبر اصلا معهود نبوده است که فرد مسلمان باشد، ارتداد پیدا کند و کافر بشه. اون نه، در اون عصر پیغمبر بود. بله از اون و کلام یه تا اینجا کلام آقای خویه، یعنی کلش بهشون گفت از دو حال خارج نیست، یا اونو میگیم یا اینو. حالا رد از اینجا و بعده. بله. پس طبق فرمایش آقای خویه رضوان الله تعالی علیه میفرمد آقا موضوع مرتد متفاوت از موضوع کافر است. کافر رو ما میگیم تکلیف نداره، دلیل عدم تکلیف کافر یه دلیل است که شامل مرتد نمیشه. اگر بحث سقوط هم مطرح بشود، بله ها، بعد ادامه داره این نکته رو در کلامش ایشون، و اگر دلیل سقوط حدیث جعب باشد، ظاهر حدیث جعب این است که اسلام یجب ما قبله اذا کان سابق و علل اسلام به تمامی کفرن، نه این که بعضی از حالاتش کافر و بعضی از حالات مسلمان بوده باشن، که این رو درباره قضا مطرح میشه باز. ببینید، یعنی اگر ما قائل به تکلیف کفار بشیم در خصوص قضاء حج مرتد چی میگیم؟ ایشون میگه آقا قضا هم ندارن، یعنی واجب نیست، یعنی بله واجب هست قضا هم دارد، واجب هست مرتد قضا هم چی؟ دارد. چرا قضا داره؟ خب در کافر ممکنه بگیم ما گفتیم آقا قضا نداره، به چه دلیل نداره؟ به دلیل اینکه قاعده جب میاد، سیره قطعیه میاد، میگن آقا اینا بعد از اینکه مسلمان میشن دیگه لازم نیست اینا رو قضا بکنن. ایشون میفرماید در خصوص قضای حج مرتد این ادله پیاده نمیشه. چرا؟ چون اگه سیره مورد نظرتونه، خب راجع به مرتد ملی که خب بعد از استتاب کشته میشده، اصلا فرصت اینکه بحث قضا و غیر ذالک اینها درباره اون مطرح بشه وجود نداشته. اگر مرتد فطری هم باشه، در اون زمان اصلا معهود نبوده، مرتد فطری وجود نداشته که ما بگیم آقا سیره بر این بوده که اگر مرتد فطری، یعنی منظور بمیرد، بعداً قضای اعمالش یا ثابت یا ثابت نیست و برداشته شده. اگر حدیث جمع باشه، حدیث شب در حقیقت دلالت داره بر این که اگر سابقه طرف کفر مطلق بوده و بعد مسلمان شده، این اسلام اونو و آثارشو برمیداره، نه اینکه در یک زمان مسلمان بوده در یک زمان کافر شده بعد میمیره. حدیث شب باهات مثلا این رو چیز کنه مرتبع کنه، نداشت دیگه. نه ایشون میگه اگر فرض بگیریم باشه، بله اگری همه اینا رو به صورت اگر ایشون مطرح میفرمان. عرض میکنیم که به نظر میآید هر دو حالتی رو و هر دو وجهی رو که ایشون هم برای ثبوت اصل وجوب و هم برای ثبوت قضا مطرح کردن قابل مناقشه است، اما در خصوص وجه اول عرض میکنیم جمله ان الله یؤمرون بالاسلام ثم بالولایة جمله است که با این نص در هیچ متن روایتی وارد نشده است، بلکه این مضمون روایاتی است از جمله صحیحه زراره که قبلا هم ما مطرح کردیم. در صحیحه زراره، زراره میگوید قلت لأبی جعفر علیه السلام اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبتون علی جمیع الخلق. از امام سوال میکنه آیا معرفت امام از شما در زمان خود ما یا در زمانهای دیگه واجب بر تمام خلق که امام رو بشناسن؟ فقال ان الله عز وجل بعث محمدا الى الناس اجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في ارضه فمن آمن بالله و به محمد رسول الله و تبعه و صدقه فإن معرفت الامام منا واجبت علیه. عرض میکنیم که بر اساس ظاهر این صحیحه تکلیف به ولایت و معرفت امام متوجه شخص می شود مادامی که مؤمن به خدا و رسولش باشه. و اما در صورتی که ایمان او زائل شود، ایمان او به خدا و رسول از بین برود، طبعا مکلف به معرفت الامام هم نیست تا از آن استفاده شود که مکلف به فروع هست. و به تعبیری شرطیت امر به ولایت و معرفت امام برای مشروطیت امر به ولایت و معرفت امام به شرط ایمان به خدا و رسولش، حدوثاً و بقاءاً ثابت است، طوری که اگر ایمان به رسول، به خدا و رسول حادث نشده باشد فلم یؤمر به معرفت الامام و تکالیف، و اگر حادث شده باشد و باقی هم نباشد بازم فلم یعمر به معرفت الامام. و مؤید این مطلب و بلکه دلیل بر این مطلب ادامه خود همین روایت است که در ادامه می فرماید و من لم یؤمن بالله و رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما و یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما. این فقره روایت در حقیقت دلالت دارد بر این که معرفت امام، شناخت امام، آشنایی با تکالیفی که امام به عنوان تکالیف شرعی ابلاغ می کند معقول نیست، مگر این که فرد ابتدا فرد مؤمن به خدا و رسولش باشه. و این عدم معقولیت اختصاص به کافر اصلی نداره، بلکه شامل کافر مرتد هم میشه. دقیق بفرمایید، این حدیث و روایت در حقیقت میخواد بفرماید عرف اصلا نمیپذیره یا عقل نمیپذیره کسی ایمان به خدا نداشته باشه، رسول ایمان به رسولش نداشته باشه، بعد بخواد امام رو بشینسه. آخه اگه امام کیه؟ امام میخواد وسیع جانشین رسولش شناخته بشه. و میشود ما کسی را که خودش رو قبول نداریم فرد رو به عنوان جانشین اصلا بشناسیم؟ این عدم معقولیت در کافر اصلی هم هست، در کافر مرتد هم چی وجود داره. و به تعبیر این روایت در حقیقت میخواد ارتباط بین ایمان به خدا و ایمان به رسول و بین معرفت امام و امر به معرفت به امام را به نحو حدوثی و بقایی به ما ابلاغ کنه که بفرماید شرط شناخت امام به عنوان امام این است که فرد مؤمن به خدا و رسولش باشه. اگر مؤمن به خدا و رسولش نباشه اصلا نمیتواند امام را بشناسه تا مأمور به معرفت امام و تکالیف شرعی باشد. لذا این در مرتد هم وجود داره. مرتد هم الان خدا را قبول ندارد، پیغمبرش هم قبول ندارد. چگونه ما میتونیم بگیم آقای مأمور به معرفت الامام به عنوان امامه، در حالی که کسی را که میخواد امام جانشین او باشه اصلا قبولش نداره. امام معناش اینه دیگه. و اما درباره وجه دوم عرض میکنیم که
این حضرت های جواب فرمودی با مبانه خود حضرت های سازگاه کفار مخالفه پولیس هم اینکه به حضرت های
بله؟
من شما حضرت های
خب نه ما دلیلمون چیز دیگه بود نه
اگر این جدار
ما که رد کردیم اینا رو
نه
اینا رو پاسخ دادیم این روایت و پاسخشو دادیم در گذشته اگه یادتون باشه در بحث تکلیف کفار همه این روایات رو گفتیم
جدال احسنه
بله نه ما هم بگیم اینو جواب شما داریم ها الان دیگه جا نداره ما مطرح بکنیم ما از جهت جدال داریم میگیم از جهت اینکه فرمایش ایشون رو به قول بعضی بخوام رد کنیم این مسئله رو مطرح کنیم والله بله ما اصلا این روایت به دلالشون قبول نداریم که در گذشته هم مطرح کردیم این دلالش بر عدم تکلیف رو قبول نداریم نکلا این نور کنار بسیم
چرا که وقتی انوان مواسط بیاد خب تابعی انوانه چی انوان کافر کافر اطلاع داره هم تمام اصلا کافر من جمعه مرتد را شامل لذا اون احنامی که من هست دیگه سر رو میکنه هر کافر یه است در این مرتد در این انوان سر میکنه دیگه فهم نمیکنه یه با مرتد شامل میشه و غیر شامل میشه هر چی
ما مرتد اگر داشتیم دلیلی که دلالت کنه بر این که ال احکامو ثابتون للکفار فرمای شما درسته ولی ما هم چه دلیل لفظیک نداریم که تو از اطلاقش استفاده کنیم داریم چه این چیزی رو؟ نداریم ما از عمومات و اطلاقات عدل شمول نسبت به کفار و اینها رو استفاده کردیم یا ایوه الناس و امثالهم فقط فرمایید بله این فرمای شما در صورتی درست است که در یک روایتی باشد و وارد شده باشد که الکفار مکلفون کفار دیگه دیگه نیاز به دعوا نداره اون کافر اطلاق داره شامل مرتد هم میشه اما چیزی در وجود نداره درسته؟ بله دیگه. و اما در رابطه با ثانیانی که مطرح فرمودن عرض میکنیم
عرض همین
کفاری
که داره
میگه خب در کجا داری؟
استفاده میشه که
کفار مقلط
هست درسته؟
خب استفاده میشه دیگه اطلاق نیست دیگه
مرتدم در ظرف
ارتداد عنوان کافر رو سبب نمی کنه خب اشکال نداره اما اطلاق نمی ببینید این درسته ما اونطور به عنوان کافر نمیتونیم استناد کنیم
نه
نه آره نه دیگه به عنوان کافر نمیتونیم استناد کنیم به عنوان ناس میتونیم مرتد رو استفاده کنیم یعنی حکمش رو بگیم میگیم همون عمومی که شامل کافر میشد شامل غیر کافر میشد یعنی مسلمان میشد شامل مرتد هم میشه
ما از کافر تعریف داریم کافر تعریفش چیه؟
کافر
استفاده
نه عرض من اینه شما ببینید درسته ما از ادله عامه میتونیم استفاده کنیم ما قبولم داریم ما اصلا میگیم آقا دلیل ما همینه که ادله عامه یعنی عمومات و اطلاقات دلالت دارد بر ثبوت احکام شرعی برای هر انسان درسته؟ نهایت این انسان عامه یعنی هم شامل کافر میشه هم شامل غیر کافر میشه خب حالا که شامل کافر شد خب کافر فرق نمیکنه مرتد باشه یا غیر مرتد باشه اما این که ما بیاییم این درسته اما دیگه استناد به اطلاق نیست یعنی به اطلاق کافر نیست دقیق فرمودید استناد به عمومات و اطلاقات که یک فردش مرتد یه فردش کافر اصلی یه فردش غیر اینها میمونه
خب نه
بس اینه که ایشون قبول نداره ببینید ایشون میخواد بگه آه تکلیف اصلا ندارن اینا اگر قبول میکرد این مسئله را که مشکل حل بود تا ما این جواب بدیم میگه طبق مبنای خودتونه که کفار رو مکلف میدونید طبق مبنای ما نیست ما اصلا اینا رو کافر رو مکلف نمیدونید اون عمومات رو شامل اصلا کافر نمیبینید دقیق فرمودید اون میشه طبق مبنای خودمون جواب نمیشه و اما ثانیاً وقت داریم دو سه دقیقه دیگه و اما جواب دومی که مطرح شد حالا این دیگه تموم داره میشه عرض میکنیم این وجه هم قابل مناقشه است چون هر مرتدی محکومه به قتل به مجرد ارتداد نیست، بلکه این حکم اختصاص به مردی دارد که مرتد فطری باشد، اونم علا کلامن و اشکالن که در جای خودش اگر جا داشته باشه وقتی انشاءالله مطرح خواهیم کرد که اونم برحال علا کلامن و علا اشکاله. و اما در صورتی که مرتد ملی باشه، حکم او استتابه تا 3 روزه که اگر توبه نکرد اومد کشته میشه، و خود همه 3 روزم خودش موضوعیت داره. و اما زن چه مرتد ملی باشد چه طور مرتد فطری باشد محکوم به قتل نیست، حبس. لذا این که شما فرمودید مجالی برای ثبوت این احکام باقی نمیماند، یا خدمت شما عرض بشه که مجال برای بحث سقوط مطرح نمیشه، اینم قابل قبول. لذا اگر ما باشیم بپذیریم دلالت صحیحه زراره را بر عدم تکلیف کفار به فروع، طبعا باید در مرتدم این دلالت را چی؟ تام بدانیم، نه اینکه بگیم آقا نه اینجا تمام نمیشه. والحمد لله رب العالمين.